بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و علی محمد و آل الطاهرین. در فصل سوم رسیده بودیم به بخش دوم قاعده انفکاک ناپذیری علت عام از معلول، و بخش دوم راجبه این بود که اگر معلول باشه بر اساس وجوب بالقیاس الی الغیر، علت هم به همراه او هست. خب این بحث در واقع استدلالش مطرح شد، اشکالی تر شد و در مقام پاسخگویی مباحثی ارائه شد. در خاتمه این فصل میخوان متذکر بشن با بحثایی گذروندیم، شبهه دیگری که یا گمان باطل دیگری که در حوزه علیت رفته، اون هم در واقع دفع و رفع میشه. البته مزعمه اخرى به تعبیر علامه طباطبایی یا گمان نادرست دیگری که اینجا طرح شده و میخواد نقد بشه، مربوط است به بخش اول قاعده، یعنی بخشی که میگه علت تامه اگر هست حتما معلول وجود داره، ولیکن به دلیل اینکه پاسخی که به این مزعمه اخرى و گمان نادرست داده میشه متناسب با بحثایی است که اخیراً در رفع یک اشکال از قاعده دوم مطرح شد، چون متناسب با اینه در این قسمت از عبارت پردازش شده و داره ارائه میشه. خب این مزعمه اخرى یا گمان نادرست دیگری که صورت گرفته چیه؟ بعضی گفتن اصلا شرط صحت فعل و انجام یک کار و صدور معلول وابسته است به این که نباشه تا علت او رو محقق کنه. اگه باز دوستان تأمل بفرمان، این باز برمیگرده به همون سطح نخست از تحلیل علیت. حالا در قالب عبارت‌های فنی که مطرح کردن گفتن شرط صحت فعل سابقه عدم داشتنه، اونم سابقه عدم زمانی داشتنه. چون این طرز رو مطرح کردن، چرا؟ چون اگر یه چیزی بخواد همیشه باشه، خب این دیگه چه نیازی به علت داره برای وجود یافتن؟ این کنه تحصیل حاصل میشه، همیشه هست. دوام وجود شی او رو بی‌نیاز از علت میکنه. در چه صورتی هستش که علت میخواد؟ در صورتی که نباشه 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 و علت بیاد او رو موجودش کنه. اینجا دیگه بحث سر علت مختار نیست. در بحث‌های قبلی دائما بحث این بود که فاعل اگر فاعل مختار باشه، مثلا میتونه شی رو در واقع محقق بکنه، میتونه شی رو محقق نکنه، بین خود علت تامه و معلول فاصله میفته. در بحث‌های قبل تأکید ما روی مختار بودن فاعل بود، اینجا بحث این نیست، اینجا داره بحث رو تعمیم میده. اساساً علیت یعنی یه بخشش این نیست که معلولی نباشد که رو ایجاد کند. اختصاصی به اصلا فاعل مختار رو اینا نداره، چه فاعل مختار باشن چه مختار نباشن، در هر صورتی اصلا علیت شرطش سابقه عدم برای سابقه زمانی عدم برای معلول است. اصلا اگر جمله توجه کنید، اگر سابقه عدم نداشته باشه اصلا فعل معنا نداره، علیت معنا نداره. و یه چیزی همیشه هست یعنی چی؟ چجوری میتونه فعل به حساب بیاد؟ چجوری میتونه معلول به حساب بیاد؟ علامه طباطبایی میفرماد با تحقیقاتی که ما در رفع اشکال از بخش دوم قاعده مطرح کردیم در همین جلسه قبل، این اشکال روشن میشه که این حرف نادرست و مزعمی نادرست و گمان نادرستی. چرا؟ چون ما معتقد هستیم سر نیازمندی معلول به علت و دوست نیست، سر نیازمندی معلول به علت یا امکان ماویست بنابر تقریری که حکمای مشا میکردن، و یا عمیق‌تر بشیم بگیم امکان فقری وجودی، چیزی که ذاتاً ممکن باشد این تصحیح کننده فعل بودن اوست، چیزی که وجودن فقیر باشد این تصحیح کننده فعل بودن اوست. نه اینکه نباشه 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 و بعد محقق بشه این تصحیح کننده فعل او باشه. در واقع این سبکی نیست و این برداشت برداشت نادرستی هستش. پس بنابراین این شبهه و این نکتهی که مطرح شده در کتابای مفصل تر این اصلا به عنوان یک فصل مطرح شده و مفصل مطرح کرده. خوب علامه طبودی در جای قشنگی گذاشته، داشته اون شبهه که برطرف میکرده و مبانی بحث از نظر حکمی که اشاره کرده، بلافاصله فرموده که این گمان نادرست هم از بحثای حوزه علیت برطرف میشه. و قد اندفعت به ما تقدم، یعنی به ما تقدم در همین سطرهای قبلی در پاسخ به انقلتی که در قسمت دوم فصل آمده بود، و قد اندفعت به ما تقدم مزعمتون اخرى لبعضهم، گمان دیگری رو که برای بعضیشون بعضی از آیونی که در این بحث وارد شدن برای متکلمین در واقع مطرح شده، اینم دفع میشه. و این چیه مزعمه دیگر؟ و یه قولهم، این که میگن ان من شرط صحت الفعل سبق العدم. توجه کنید، نمیگه چون فاعل مختار هستش حتما باید یه زمانی نباشه فعل تا بد بشه. میگه اصلا فعل معنا نداره مگر اینکه نباشه 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 بعد محقق بشه. توجه کردید؟ و الا کار انجام داد یعنی چی کار انجام داد؟ همینجوری بود دیگه. چجوری میتونه این کار باشه؟ چجوری میتونه اون شخصی که علت کننده کار باشه؟ نه فاعلیت معنا داره نه فعل بودن معنا داره. اگه همیشه باشه نه فاعل بودن چیزی در خصوص او معنا داره نه فعل بودن او در خصوص فاعلی معنا پذیره. وقتی نباشه 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 محقق بشه، این معلوم میشه اون فاعل این فعله. ان من شرط صحت الفعل سبق العدم. توجه دارید که این به همون تحلیل نخست از حوزه علیت برمیگرده، سطح اول از تحلیل برمیگرده.
بله؟ قسمت از اشکال هم علامه نیاوردن، یه قسمت دیگه هم دارن میگه اگه وجود داشتن ملاک احتیاج باشه خودمون طرفی هم که علت وجود داره اونم خودش باید محتاج باشه تا برای اثر ساخت.
نه این من نشنیدم. ول مراد به سم این من نشنیدم. ول مراد و من نشنیده باشم این نیستش، این چیزی نیست. ول مراد به سم از سم و زمانی توجه کردیم و ربطی به این بحث که نداره، اون چیز دیگه هست. ول مراد به سبق از سبق زمانی و مراد به در واقع سبق هم که اینا میگن سبق العدم، منظور سبق زمانی عدم، یعنی یه زمانی نباشه نباشه و بعد محقق بشه. اصلا فعل بودن به چنین فرایندی معنا پذیره و محصله ان المعلول به ما انه فعل لعلته. ببین اصلا من میخوام مقایسه کنیم با بحث قبل، اصلا بحث مختار بودن و اینا مطرح نیست. اون قبلی ها میگفتن علیت دو بخشه، علیت غیر اختیاری همون چیزی که حکما شما میگید درسته، ولی تو حوزه علیت اختیاری میگیم که باید نباشه نباشه و باید محقق بشه. این میگن اصلا هر فعلی چه فاعلش مختار باشه چه نباشد نباید باشه باشه نباید باشه نباید باشه نباید باشه تا بشه. و محصل او ان المعلول به ما انه فعل لعلته یجب ان یکون حادثا زمانیا، باید حادث زمانی باشه. چرا؟ و عللوه به ان دوام وجود شی لا یجامع حاجته. تحلیلش میارم به این که یه چیزی دائمی باشه این با محتاج بودنش جور در نمیاد، چیزی که همیشه هست چه نیازی به علت داره. فرمود به ان دوام وجود شی لا یجامع حاجته، چنانچه این تو ذهن پستوی اگه تصریح هم نکنن که تصریح هم کردن، پستوی ذهن اینا این هستش که شی وقتی وجود پیدا کرد چه نیازی به علت داره؟ خب هستش دیگه، در ادامه هستش. حالا بگید از این ورم همیشه بوده، حالا همیشه بوده چه نیازی به علت داره؟ چیزی که هست نیازی به علت نداره که، همینجوری در بقا هم اینجوری، در نایه گذشته هم اینجوری هستش. اگه همیشه باشه چه نیازی به علت داره؟ حتما باید یک برهه حدوث داشته باشه تا محتاج به چی بشه؟ علت بشه. یعنی نباشه و بعد بشه، اینجاست که نیازمنده به علت میشه. دقیقاً همون سطح نخست از تحلیل علیت. خب پاسخ چیه؟ پاسخ همون بحثی گفتیم، حرف شما مبتنی بر این هستش که سر نیاز معلول به علت چیه؟ حدوثه، در حالی که ما اینو قبول نداریم. هم حدوث به عنوان سر نیازمندی غلطه بالکل، به تحلیلی که به عنوان بیان سوم در بحث قبل گفتیم. خب حدوث که غلط باشه چه چیزی به لحاظ حکمی جایگزین میشه؟ یا امکان ماوی یا امکان وجودی؟ امکان ماوی امکان وجودی هم فرق نداره که موقت باشه شی یا چی باشه، موقت نباشه همیشگی باشه. اگر تازه در جای دیگر من گفتیم اگر یک چیزی محتاج به علت باشد دائما این بیشتر محتاج به علت یه چیزی موقت محتاج باشه، چیزی که دائما محتاج باشه بیشتر معلوله. این کلمه درست نیست، تسامحیه، بیشتر معلول است تا چیزی که زمان کمتری معلول باشه. ببینید میفرماد که بله وللو بان دوام وجود شی لا موجود و لازم هذا القول ايضا عدم وجود المعلول عند وجود العله، لازمه این قول هم، یعنی افسون بر اون بحث های اختیار مقدار اینو که مطرح می‌کردیم، لازمه این قول هم این استش که عدم وجود معلول عند وجود العله. ببینید این نکته نشون میده که این مزعمه اخرى ربطی به بخش دوم استدلال، بخش دوم فصل نداره، این مربوط به بخش اول فصله. بخش اول فصل بود که وجوب بالقیاس غیر معلول رو نسبت به علت تام مطرح میکرد که اگه علت تام هست حتما معلول هست، این در مقابل اونه. چرا اینجا آورد بعد از استدلال دوم آورد؟ به دلیل اینکه پاسخهایی که ما در خصوص اشکال مطرح در بخش دوم مطرح کردیم به درد جواب گفتن به این مزعمه میخوره. وجه الاندفاع ان علت الحاجه الى العله، اونجوری که شما گفتید حدوث، نه حدوث نیست، سر حاجتمندی به علت، یعنی کلمه علت اولی، علت حاجتمندی به علت، سر حاجتمندی به علت امکان است بنابر تقریر حکمای مشابه در سطح در واقع نخست. و لازم الماهیه، امکانم که لازمه ماهیته، و الماهیت معلول، ماهیت هم که همیشه با معلول هست، کیف ما فرض وجودها، وجودش هر جور فرض بشه بالاخره ماهیت رو داره. من غیر فرق این کیف ما فرض وجودها رو همینان توضیح میده، این بیان کیف ما فرض هستش. من غیر فرق بین الوجود دائم و غیری، وجود میخواد دائم باشه یا وجود دائم نباشه، ماهیت به امرای او هستش. ماهیت که به امرای او باشه، ماهیت ذاتاً برای خروج از حد استوا به علت خارجی نیاز داره، پس معلوم میشود که اینجا محتاج به علته. حالا میخواد که موقت موجود باشه یا دائمی موجود باشه، دائمی از هر دو طرف دائمی موجود باشد یا در طرف ازل دائمی باشد یا در طرف ابد دائمی باشد، فرقی نداره که شی محتاج به علت هست. الا ان وجود المعلول رابطن به نسبت الالله قائمون به ها غیر مستقلن انها و من الممکن. اگه بخوای شما خیلی سوال کنید این رو بکنید، اون وقت دل اون کسانی رو که غیر حضوری دارن گوش میدن چی خیلی میسوزه، و این خودش خوب نیست. توجه کردید؟ باید اونا بگن که اینا هم که شرکت میکنن که نمیتونن سوال کنن. توجه کردید؟ پس در واقع ما در یک ردیف هستیم. این سبکی البته این خیال خیال درستی نیست، مزعمه باطلی هست. نه دیگه من بلند نیستم. خب میگم الا ان، این الا ان اشاره به امکان وجودی داره، این بر اساس تا این که گفتیم بر اساس امکان ماهی بود. الا ان وجود المعلول رابطون به نسبت الی العله قائم بها غیر مستقل عنها، علاوه بر این که وجود معلول رابطه است در مقایسه با علت با تحقیقاتی که صدر را به عمل آورد، معلوم شد معالیل معانی حرفی ان، وجودهای حرفی ان، وجود معلول رابطه است در مقایسه با علت، قائم به علت، هیچ نحوه استقلال وجودی از اون نداره، و من الممتنع ان ينقلب مستغنيا عن المستقل الذي يقوم به. شما میگه چون موجود هستش دیگه نیازی به علت نداره، اتفاقا چون موجود هستش محتاج به علته، تو امکان وجودی اینجوری میشه دیگه، چون موجوده محتاج به علته. چرا؟ چون موجودیتش موجود فقریه، موجودیت معنی حرفیه، چون موجوده بس محتاج به معنی چیه؟ اسمیه. الا ان وجود المعلول رابطون به نسبت القائم به غیر مستقل ننا و من الممتنع ان ينقلب مستغنيا عن المستقل، و ممتنعه که منقلب بشود به نحوی که مستغنی از معنای اسمی وجود و مستقل و علت باشه، الذي يقوم به، همون معنای مستقلی که این معنای حرفی و وجود رابط قائم به او هست، سواء کان دائما او منقطعا. اینجا فرقی نداره، میخواد این وجود حرفی و معنای رابطی همیشگی باشه، ازلی ابدی، ازلی تنها ابدی تنها، یا موقت باشه. توجه کردید؟ هم در ابتدا هم در انتها یک زمان محدود داشته باشه، به هر وجود رابطه و قائم به غیره، معنای حرفیه، یعنی انقل مستمعنه سواء کان دائما منقطع. این هم در واقع بیان دوم. یه بیان سومی اینجا میاره و اون هستش که شما از بحث زمان غافل شدید، میگید شرط صحت فعل این استش که مسبوق به عدم زمان، این زمانی باشه که این شیء نباشه. ما سوال رو میبریم متوجه خود زمان میکنیم، زمان فعل خدا هستش یا نیستش؟ علاوه قاعده باید بگه فعل خداست. آیا شرط تقدم صحت عدم داره برش به نفع عدم زمانی؟ اینی که نداره که، اونجا چیکار میکنیم؟ خب اونا باز در همون دوری میافتن که قبلا مطرح کردیم و دوبار قبلا مطرح کردیم، یه بارم بعدا مطرح میشه. اونا یه بار میگن مثلا بر فرض زمان موهومه، باز از موهوم بودن زمان دست میگن که حیثیتی از خداوند متعال، باز از حیثیت بودن دست میگن، یا میگن حیثیت خداست ولی لازم نیستش که منتظر مثل منتظر اون ان باشه و هر چیزایی از این دست. الا ان این سومی میشه. سه تا نقد در خصوص این مزعمه اخرى مطرح شده. الا ان لازم هذا القول خروج الزمان من افق الممکنا. لازمه این سخن این استش که پس خود چون اگه زمان جزء ممکنات باشه، یعنی فعله، آیا میتونید در باب زمان سبق عدم زمانی رو مطرح کنید؟ نمیتونید مطرح کنید. پس باید بگید که علی القاعده باید بگید زمان دیگه از فعل نیست، اصلا فعل نیست. اگه فعل نباشه چیه؟ میگه همون بحثی که قبلا مطرح کردیم دوباره اینجا تکرار خواهد شد. الا ان لازم هذا القول خروج الزمان من افق الممکنات وقد تقدمت جهات فساده، که در صفحه 161 کتاب ما 162 63 64 دو موضع تا حالا همین اخیرا هم داشتیم، قبلا هم داشتیم، بعدا هم دو خواهیم داشت. بله سوال بفرمایید.
تا اینجا اشکال رو جواب دادیم، ولی تسلیل فاعلیت علیت تصویرش مشکله. چه معنایی داره؟ ایجاد چه معنایی داره در فضای عدم مسئولیت و عدم؟
علیت به معنای در واقع توقف یک وجود ضعیف بر وجود قویه
دیگه. ایجاد معنا داره؟
آره ایجاد، این همین معنای ایجاد، یعنی در واقع تنزل وجودی که مرحله دیگر مرحله ضعیف متوقع بر مرحله قوی باشه. چون چیز تو ذهن شما ایجاد یعنی نباشه و محقق بشه، یعنی ذهن یعنی از اونی که این آقا میخواد این کارو بکنه، ایجاد یعنی نباشه. چرا با چرا چه این چه نکته‌ای داره در فرآیند ایجاد که چرا نباشه و ایجاد بکنه؟
ایجاد هست دیگه، چه ایجاد، چی رو ایجاد کنه
و هستش چه جوری هستش؟ به نحو ضعیف وابسته به قوی، این هم یه دیگه. حالا شما وقتی ممکنه کلمه ایجاد به لحاظ عرفی همراهی بکنه با ما، یا کلمه ایجاد به لحاظ عرفی همراهی نکنه. توقف وجودی یک مرتبه بر مرتبه دیگر رو ما میگیم ایجاد. شما میگید در اصطلاح اینجوری وضع نشده، هر جور میخواد بگید، توجه کردید؟ این حوزه علیت و فرایند علیت به نحو فلسفی یعنی وابستگیه، یعنی بگونه ای که اگر مرتبه قوی نباشه او هم نخواهد بود، در حالی که مرتبه قوی همیشه هست، مثلا مرتبه ضعیف هم همیشه هست مثلا. این یعنی علیت. حالا چه ایجاد به لحاظ عرف لغتی لغوی اون هم میبینه تو این فضا رفته که فعل، فعل اینه ایجاد. فعل و ایجاد اصلا معناپذیر نیست مگر در جایی که نباشه 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 بعد معقل بشه. این آیونی که در فلسفه غرب به بحث‌های تحلیل زبانی رسیدن، اونا احتمالا گرفتار همین مباحث خواهند شد.
اتفاقا ابن سینا تو همونجا بحث زبانشناسی شد.
تو کدوم جا؟
همون 95 بحث زبانشناسی شد میکنه. بعضی هم میگن این فعله خب مثلا قصد توش خواهده، عدم توش خواهده، همشون میان جواب میده خواهجان
درد همینطوره.
هم شاهد داره اون هم
بله حرفی که اینم به بحث شما و جواب شما
جرد. این فضا ما میگیم جرد وجود تعلق میگیره.
نیست، نه در جعل هم مسئولیت خوابیده نیستش، نه در جعل نه در ایجاد به لحاظ فلسفی ها. یه وقتی میگید به لحاظ تسامحات عرفی، چون لغت من شرح کردم بحث‌های زبانی، فرق بحث‌های زبانی در حوزه فلسفه اسلامی با بحث‌های تحلیل زبانی در غرب هست همینه. ببینید بحث‌های زبانی که تو فلسفه ما هستش، ما میگیم چون ریشه تفکر فلسفی در عقل است و عقل در نهاد همه بشر هست، لذا عقل همه بشر تا یه حدودی فلسفی فکر، اصلا فلسفی کسی فکر نکنه میتونه زندگی کنه، توجه کردین؟ یعنی یک مفاهیم عام، مباحث وجود داشتن، معدوم بودن، اینجور چیزا تو ذهن همه بشر هست. استدلالات، یعنی پیکره اصلی استدلالات فلسفی مثل علیت و همان اینا در نهاد بشر هست، حالا یا تفصیلا یا غیر تفصیلا در نهاد بشر هست. منتها در بشر، خب زبان هم یک امر بشریه دیگه، یعنی زبان هم برساخته بشر هستش و توی فضای بشر شکل گرفته. طبیعتاً تفکرات بشر در زبان ریخته شده، از جمله تفکرات فلسفیش. تفکرات فلسفیش هم در زبان ریخته شده. لذا از مطالعات زبانشناسانه هم انسان میتونه به افکار فلسفی پی ببره. ولی یک نکته اینجا وجود داره و اون هستش که هم خود بشر به ماهو بشر و هم زبانی که از او تولید شده فقط جولانگاه تفکرات فلسفی نیست. توجه کردید؟ خیلی از امور دیگه هم دخیل میشه و همراه میشه با اندیشه‌های فلسفی. فیلسوف فقط چیکار میکنه؟ فیلسوف فقط میخواد حوزه تفکریش جولانگاه عقل فلسفی باشه. یعنی میگه اون وقتی عقل فلسفی خالصه که بقیه خلیط‌ها بره چی؟ بیرون. چجور ما مثلا در بحث‌های اصول فقهی میگیم مثلا برداشت عرفی مثلا عقلایی مثلا بقیه خلیط‌ها باید بره بیرون مثلا، یا هر حوزه‌ای ویژه خودشه. اینجا فیلسوف میخواد چرا بحثا رو دقیقاً خالص بکنه عقلی و اگه چیزای دیگه باشه اینا رو میخواد دور بریزه و اجتهاد در معقول رو این میدونه. اما عرف اینجوری نیستش. عرف حوزه‌های فراوانی درش دخیله. نیازها، توجه کردید، مسائل سیاسی، تسامح، بخش عمده‌ای از زندگی بشر تسامحه. نمیتونه با تفکر عقلی محض همه جا رو پیش ببره. اونو پشتوانه اش خیلی از جا کوتاه میاد. توجه که مسائل فراوانی است. همه اینها در زبانش، در فرهنگش رسوخ میکنه. فقط تفکر فلسفی نیست که در زبان و فرهنگ رسوخ میکنه، اینا رسوخ میکنه. وقتی اینو رسوخ کرد، حالا اینجا فاصله میشه بین، یعنی نگاه ما به بحث، یعنی استفتان مباحث فلسفی که در حوزه زبان هستش. فیلسوف اسلامی اینجوری میگه، فیلسوف اسلامی اینجوری میگه که شما یه گوشه چشم باید به زبان داشته باشی، یه گوشه چشم به واقع و تفکر عقلی محض به فضای واقع باید داشته باشی. حالا خیلی از اوقات زبان کمکت میکنه، یعنی اندیشه های فلسفی عمومی همراهی میکنن، لذا پیش میری پیش میری پیش میری، به یه جاهایی میرسی که میفهمی که اینجا دیگه تسامحه، میفهمی که اینجا حوزه دخالت بسیاری از امور، نمیدونم، فرض رو مثال دارم میزنم، بحث زیبایی شناختی، اخلاقی، نمیدونم، جامعه شناختی، نمیدونم، خیلی چیزهای دیگه هستش که عقل فلسفی به لحاظ دریافت واقع به ما و واقع او رو بر نمیتابه. و لذا یک عقل فلسفی باید اینا رو به عنوان چی باید دور بریزه؟ اینا رو به عنوان اون پیرایه‌های نادرست باید دور بریزه تا به حقیقت اون مغز معنای فلسفی دست پیدا بکنه. فیلسوف این کار رو میکنه. اما در تحلیل زبانشناختی غرب اصلا گفت واقعی در کار نیست. یعنی چی ما مطالعه واقعی بکنیم؟ چیزی جز همین زبان و فرهنگ چیز دیگه‌ای وجود نداره. همینا رو بریم روش فکر کنیم. تو اون برداشت احتمالاً همین دست‌اندازها شکل می‌گیره. ایجاد. توجه کرد. ایجاد یعنی چی؟ فعل، معلول شدن، علیت تو این فضا یعنی چی؟ تو این فضا همون سطح اول تحقیق قشنگ خودش جلوه میده و جلو میاد. ایجاد خب یعنی اگه چیزی باشه اصلا ایجاد معنا نداره، لذا میرید این مقوله میاد. ولی تفکر فلسفی چی میگه؟ تفکر فلسفی میگه روح اصلی قانون علیت توقف وجودیه، نه اینکه نباشه 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 بعد محقق بشه. حالا تو عرف عمومی چرا فرایند علیت اینگونه بروز کرد؟ چون اغلب اینا ذهنشون رفته تو علل اعدادی، به علل حقیقی توجه ندارن، رفته تو علل اعدادی. علل اعدادی هم همین وضعیت داره، یعنی تا معداد نیاد معلول نیست، معداد که جمع شد معلول میاد، اصلا همینا رو علت حقیقی هم حساب میکنه و بعد اصلا براش دخالتی نداره که تو حوزه علیت بقای علت اصلا براش مهم نیست، معیت وجودی براش مهم نیست. حالا چیزی و این یکی از نکته جلال عرض کردم در جلسه پیشم به تناسب بحثی منطقه کردیم، آشنا بودن ذهن عموم به فضای عالم ماده و ویژگی های عالم ماده باعث میشه که خیلی از خصائص عالم ماده را راجع به حقیقتی که هم در عالم ماده است هم در عوالم دیگه است جریان میده. چرا اکثر فکر میکنم وجود یعنی همین ماده؟ به دلیل انس شدید با عالم ماده. وقتی اونس شدید بالای ماده داشته باشه، یواش یواش اصلا وجود میخواد رنگ جسمانیت پیدا کنه. چیز غیر از این معناپذیر نیست. حوزه علیت هم همینه. علیت یعنی چی؟ علیت یعنی میبینید که مثلا بر فرض مثال طرف فلانی درس خوب خون، آخر سال موفق شد. درس خوب نخون، درسته؟ درس ها خوب پیگیری کرد، فایل ها رو قشنگ گوشت، فایل ها نه، آنلاین که پخش میشه. درسته قشنگ گفتم دیگه، با وضو نماز شبم خونده، دو زانو روبروی در واقع تصویر میشینه، اونم اگه بلد باشه تصویر بزرگ میکنه یا تو لپتاپ میذاره یه چیزی قشنگ تا به واقعیتش هم کنی داشته باشه. اگه این کار رو بکنه چه نتیجه میگیره؟ قطعا در وقتی درس ها رو گذرون هم شوقش به درس زیاد میشه. یکی از علل بزرگی که انسان در درس ها شوقش کم میشه و کم رمق میشه چیه؟ این درس رو خوب نخونه به هر دلیلی، خوب پیگیری نکنه، 5 جلسه باشه 6 جلسه نباشه، توجه که اینا باعث میشه که چی؟ شوق انسان رکود شدید بکنه و انسان بیمیل بشه. بسیار از بیمیل ها به علوم و دانش هایی نیستش که من استعدادم این نیست، اصلا ربطی به این بحث نداره. حالا من بحث فلسفه رو کار ندارم، بحث اصولش، بحث فقهش، بحث دیگر چیزهاش، توجه کردید؟ حالا یه طلبه مثلا بر فرض مثال از اول اصول خوب نخون، اصلا مثل اینکه اصولی دانش به درد بخوری نیسته، یا این همه چیزایی هستش که نفس انسان رو فریب میده تو این فضاها، توجه کردید؟ پس بنابراین حالا کسی منظم و مرتب کار بکنه چه نتیجه میگیره؟ نتیجه اینه که شوقش به درس زیاد میشه، درس رو خوب میفهمه، پیگیری میکنه. حالا کسی فرض کنید که درس رو خوب پیگیری نکرد، مطالعات چندگانه ای گفتیم اونها رو انجام نداد، مباحثه انجام نمیده، توجه کردید؟ یادداشت بر نمیداره، توجه کردید؟ میگه و همه هم طلبه هستیم، ما هم که طلبه هستیم شهریه به ما همه میدن دیگه، فرقی نداره، اون که زنده خودش میکشه درس میخونه، اینم که همه در شهریه میگیرن، توجه کردید؟ حالا ولو شهریه کم باشه تو این اوضاع کرونا و اینا، این شهریه کم هم دیگه کفش کنه در بیابان هم نعمتی است، اینجوری میگه. خب کسی اینجوری میگه، خب چه نتیجه ای باید بگیره؟ بعدن شوقش به فلسفه و علم آموزی و اینا باید خیلی عالی باشه و بعد همه بحثا رو خوب پیگیری و شبهاتی که مطرح میشه اینجوریه واقعا، یا نه به سبک دیگری در میاد، ممکنه ده ها چیز دیگه همه بر اساس. بعد میگه نگاه کنید علیت یعنی اینا، علل اعدادی مسئله چی میشه؟ و لذا ذهن اشخاص در علوم مختلف، علوم انسانی، روانشناسی، علوم اجتماعی، نمیدونم همه چیزو میره تو ارتباط علل اعدادی، چون از بس عادت کرده به فضای علل اعدادی. البته تو اینجایی گفتیم خونسوش نکنیم، علل اعدادی در فضای حکمی هم کاملا قابل، دقیقا همین جوریه، ولی وجود بخش، توجه کردید؟ وجود بخش در واقع ماورای طبیعت هستش، اینا عللی هستش که بسترها رو فراهم میکنه برای شکل‌گیری فرایند علیه. تو بحث ایجاد اینا هم همینجوری، لذا فیلسوف مباحث زبانشناسان رو مراقب هستش که چجوری باش برخورد کنه.
اشکال دومی که وارد نیست بر کلام
مرمان، بله؟
اشکال دوم الان وجود المحلول،
خب
اونم ممکن رو وجود ربطی و وجود
بیکی، بیکی وارد نیست
به مزمی افرا.
چرا؟
چون اونا هرش این بود که میگونتم محلول تحقا مرمان باید مشبه و عدم باشه، انقلابی در ذات محلول اتفاق میفتیم و بگیم و من الممتن انگر مقلب مستقل
نه، ببین اونا میگن که بر فرض مثال وقتی وجود پیدا کرده در ادامه نیازی به علت نداره، چون علت نیازمندی معلوم علت حدوثه، توجه کردید؟ یعنی اگر چیزی وجود داشته باشه محتاج به علت نیست، لذا بحث بقا رو اینجوری گفتیم، حالا برو در ناحیه گذشته. این برای ایشون درسته، چون ایشون اونا در جانب اون ورش بردن، گذشتهش بردن، ایشون داره در بقاش میگه، ایشون میخواد بگه منات بحث یکیه، توجه کرد چی شد؟ یعنی شما در مرحله بعد بحث علت امکان معاوی هم اینجوریه بر اساس حکمت متعالی، امکان معاوی هم ماهیت که نیستش، هیچی نیستش دیگه، حالا بحث نفس الامر رو رها کنیم، توجه کردید؟ در اونجا هم یه راجع به بقا داره حرف میزنه. ما بحثمون راجع به چی بود؟ گذشته بود. شما دارید راجع به آینده بحث میکنید، میگید چون سر مسئله یکیه، شما میگید اگر چیزی همیشه باشه نیازمند به علت نیست. میدونی روی حرف شما چیه؟ اینه که اگه چیزی باشه محتاج به علت نیست، نباشه و بشه حدوث هستش که او رو محتاج میکنه، لذا در لحظه بقا اونا گفتن نیاز به علت چی نداره. ما میگیم آقا در لحظه بقا هم محتاجه، چرا؟ چون اصلا برمیگرده به ضعف وجودی. خب این ضعف وجودی ممکنه چی باشه؟ در گذشتن باشه. بس این توجه رو حتما بکنید، این ترمیم بکنید که فضا روشن باشه. این هم فصل در واقع سوم که به یکی از قواعد مهم پیرامون حوزه علیت پرداخته و اونم قاعده انفکاک ناپذیری علت تام از معلول هسته که دو تا شاخه داشت و بحثش رو گفتیم. قاعده دیگر از قواعد پیرامونی قانون اصلی علیت قاعده الواحده. حالا ما یه بحثای آزادی داشتیم در اونجا و در حوزه امکان علیت و فرا علیت، خب چند دورم اون رو مطرح کردیم تا پیاده شدم تا دود شده و حالا اون رو کار نداریم، اونجا مفصل راجع به این قاعده بحث کردیم، جهات متعدد، بحث‌های تاریخی، لوازم، پیامدها چیز صحبت کردیم داریم. حالا مفصلش در اونجاست که میتونن عزیزان بهش توجه داشته باشن. راجع به قاعده الواحد که حرف اتفاقی فیلسوفانه، اینه از ابن سینا تا الان هیچ فیلسوفی مخالف با این بحث عمل نکرده. توجه کردید؟ فیلسوفانی که تا کنون داشتیم و فیلسوفان بزرگی که داشتیم اینا همشون قاعده الواحد را، بلکه اصلا مثل ابن سینا اصلا غریب من البدیهی میدونن این مسئله را. در صورت فیلسوفان روی این نکته به نحو شدید تأکید کردن. خب از جمله مخالفین این قاعده، قاعده الواحد، متکلمین هستن که در ادامه صدر متعرض علامه تاده خودش گوشزد میکنه. علتش این است شونا فکر میکنن این قاعده تقیید قدرت خداست. چون قاعده چی میگه؟ میگه الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، اگر چیزی واحد باشه، وحدت داشته باشه، بسادت داشته باشه، جز یک معلول ازش سر نمیزنه. خب احساسی که به متکلمین از این قاعده دست میده این استش که این تقیید قدرت باری تعالی هستش. خب خداوند متعال قدرت مطلقه، چه یکی بخواد ایجاد کنه، میخواد یکی ایجاد میکنه، میخواد صد تا ایجاد میکنه، میخواد هزار تا ایجاد بکنه، این قاعده رو تقیید قدرت الهی میکنه. این فضای متکلمین. بعدها میدونید که این قاعده در اصول فقه هم راه پیدا کرد، قاعده الواحد، و مباحثی در این خصوص مطرح شد. بعضی ها موافقت کردن، بعضی ها مخالفت کردن، یه مسائل اینجا شکل گرفته. در هر صورت باید توجه داشته باشیم هر جا در هر موطنی قانون علیت پذیرفته بشه باید قاعده الواحد هم پذیرفته بشه. مگر کسی بگه در دنیای اعتباریات قواعد عقلی جریان نداره، و قانون علیت هم جاری نیستش، قاعده الواحد هم جاری نیستش. ولی اگر اون رو قبول کنه که در دنیای اعتباریات هم قانون علیت جاریه، پس قواعد قوانین پیرامونی از جمله قاعده الواحد رو هم قبول بکنه. در حوزه معرفت شناسی اگر کسی مقدمات رو علت نتیجه بدونه، خب اونجا هم قاعده الواحد داره عمل میکنه، هم قانون علیت هم قوانین پیرامونی مثل قاعده الواحد. اگه کسی در حوزه معرفت شناسی قانون علیت رو جاری ندونه، خب نیاز به قاعده الواحد هم در واقع نیستش و خیلی از قواعد دیگر. خب من دو تا نکته رو پیش از ورود به این بحث عرض بکنم. یک نکته این استش که قاعده الواحد یک چهره اصلی و یک چهره فرعی داره. چهره اصلی قانون الواحد از طرف علت به طرف معلول میره، چهره فرعی از طرف معلول به طرف علت میره. حالا خواستیم میگیم چرا میگه اصلی فرعی، حالا هر اسمی میخوای بذارید. یه بار میگیم الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یعنی علت واحده از او جز معلول واحد سر نمیزنه، از نوع علت اومدیم که الان عنوان فصلم است. یه بار از اون ور میایم میگیم معلول واحد جز از علت واحد سر نمیزنه. توجه کردید؟ معلول واحد جز از علت واحد سر نمیزنه. خب خوشبختانه علامه طباطبایی بیان که در عنوان فصل یادآور بشن هر دو چهره این قاعده رو مطرح فرموده در این فصل که ان شاء الله میرسیم و توضیحش رو خواهیم داد. این یک نکته. نکته دوم که این خیلی به نظرم مهمه و خیلی اساسیه و موجب مشکلاتی شده. ببینید اغلب فکر میکنن قاعده الواحد فقط مخصوص خداوند متعال و فعل نخستین اوست. الان هم که علامه طباطبایی ورود به بحث میکنه، عبارتاش جوری هستش که تداعی کننده همین معناست، گرچه در ادامه من نشون بهتون خواهم داد که این سبکی نیست. در مثلا حضرت امام تو عبارتاش خیلی این معنا رو پررنگ کرده که قاعده الواحد اصلا مربوط به هیچ کجا نیست. این قاعده الواحد اصلا چرا از امام در حوزه اصول فقه نفی میکنه؟ میگه اصلا این اشتباهی آوردن، این قاعده ویژه حق سبحانه و تعالی، چون این فکر میکنن این قاعده مال واحد محضه، من جمیع الجهات ولذا راجع به خداوند متعاله. عبارت پردازی بسیاری از این آقایون اون وقتی که ورود میکنن به این بحث همینه. توجه کردید؟ در حالی که مسئله اینجور نیست. شرایط هم در واقع حقیقت معنا هم عبارتهای فراوان از خود این آقایون هستش که نه، مسئله اینجا نیست. ببینید ما دو تا بحث داریم اینجا. یه بحث قاعده الواحد، قاعده الواحد به قرائتی که الان دارم عرض میکنم این ویژه الهیات به معنی العامه. توجه کردید؟ یعنی در سر تا سر پیکره نظام علیت جاریه. علت هر وقت از جهت واحد لحاظ بشه جز اثر واحد نخواهد داشت. توجه کردید؟ حتی در جایی که شما مثلا یه علتی دارید دارای 10 تا جهت، درسته؟ بدونید معلولی که ازش شکل میگیره باید متناسب با همین 10 تا جهت باشه، نمیتونه مثلا 11 تا باشه که یکی اصلا هیچ تناسبی با این جهت ها نداشته باشه، یا یک معلول مرکبی باشه که دارای 11 جهت باشه، یا دارای 12 جهت باشه، دارای 15 جهت باشه، این علتی دارای 10 جهته. و اگر ریز بشید از هر جهتی متناسب با او جهت ویژه‌ای یا معلول ویژه‌ای یا جهت ویژه‌ای در یک معلول مرکب شکل میگیره. قاعده حل واحد در سرتاسر پیکره نظام علی و معلولی جاریه. توجه کردید؟ الان در ادامه خود علامه داره میگه اگر معلولی داشت، اگر مثلا دیدید چند تا معلول یا یک معلول مرکب داره استناد داده میشه به شیء واحد، دقیق بشید میبینید اون شیء واحد داره جهاد متکثره. و یعنی قاعده الواحد دیگه، یعنی قاعده الواحد اونجا هم پیاده میشه. قاعده الواحد ویژه حوزه حضرت حق سبحانه و تعالی و معلول اولش نیست. قاعده الواحد این چهره عامش مربوط به الواحد عامه. بله، یه بحث دیگر هست که اون بحث به اضافه قاعده الواحد با هم دیگه در باب خداوند متعال پیاده میشه و با هم دیگه در هیچ جا پیاده نمیشه. اون چیه؟ این یه سری خداوند متعال صرف و شیء، صرف الوجود، وحدت محض داره، جهات متکثره و مکثره نداره. و این دو چیزه. بله، چون خداوند متعال واحد محض است و جهات مختلف نداره، طبیعتاً در وهله اول چند تا معلول یا یک معلول مرکب ازش شکل نمیگیره بر اساس قاعده الواحد. این همین هم که میگه بر اساس قاعده الواحده. مثلا اگر خداوند متعال دارای جهات متکثر بود، مثلا 10 تا جهت میداشت و در همون وهله اول 10 تا معلول ایجاد میکرد، آیا این با قاعده الواحد مخالف بود؟ نه. این دو چیز است که کنار هم اومده، یکی ترکیب قاعده الواحد است به اضافه واحد محض بودن خداوند متعال. اگر ما میخواییم مثلا در براساس قاعده الواحد و جریانش در خصوص خداوند سبحان، اینا به عقل اول میرسن که یک چیز بیشتر نیست. چرا این نتیجه رو گرفتن؟ فقط به خاطر قاعده الواحد؟ نه، دو تا چیز با هم دیگه جمع شده تا این رو نتیجه داد. یکی قاعده الواحد، یکی واحد محض بودن خداوند سبحان. این دو تا با هم دیگه نتیجه داد که یک معلول بسیط مثل عقل اول باید ازش شکل بگیره. پس بنابراین منحصر کردن قانون الواحد در باری تعالی این نادرست. یعنی اصلا بیانات رسمی خیلی از اول همین، آقا اصلا موضوع قاعده الواحد رو بشناسید، موضوع قاعده الواحد بسیط من جمیع الوجوه، این نیست. این مسئله عبارت های خود آیون اینجوری هستش که نیست، درسته. چی باعث این شبه شد؟ نحوه ورود به این بحث، چون از حوزه الهیات مطرح شده. توجه کردید؟ چون این بحث حالا خواستگاهاش بود انسان تحقیق کنه از کجاها به لحاظ تاریخی شکل گرفته، به نظر میرسه که حدس این استش که چون به لحاظ تاریخی در الهیات ملخص تو خداشناسی این مطرح شد که خداوند که واحد محض چجوری این کثیر ازش شکل میگیره. این سوال، ببینید سوال الهیاتی بوده، سوال الهیاتی بود که خداوند مدال واحد محض، اگه واحد محض این همه کسرات چجوری باید با او ارتباط برقرار کنه. این بود که قاعده الواحد مطرح شد، اما نه که قاعده الواحد مختص به اینجا باشه. در دامنه ها هم که شما میرید همه جا داره قاعده الواحد اجرا میشه. بر اساس قاعده الواحد و جریانش در قاعده الواحده که کل پیکره علیت شکل میگیره. استدلال هایی هم که بر قاعده الواحد ازش عامه، اصلا ربطی به پروردگار متعال نداره، در خصوص پروردگار هم جاریه، در غیر اونم جاریه. استدلال حالا بحث سنقیت هستش و به هم اگر قاعده الواحد قبول نکنیم شیرازه نظام علی معلولی به هم میخوره، اصلا اختصاصی به حق تعالی نداره، بحث عامه. اینو میخوام بگم، ببینید حتی اگر کسی خداوند متعال رو قبول نکنه، توجه، آیا قاعده الواحد دیگه در نزد او ترجیح نداره؟ یعنی درست نیست؟ چرا؟ قاعده، بازم قاعده، اصلا قاعده الواحد جزء قواعد بیرون قانون علیته. حالا ما اینجا تلاش میکنم اینو نشون بدم، اگر شما قاعده الواحد رو قبول نکنید یعنی قانون علیت رو قبول نکردید. توجه کردید؟ اینو باید توجه بهش داشته باشید. پس بنابراین این نکته و عدم تفکیک، عدم دقت به این نکته و عدم تفکیک بین این دو حوزه باعث مشکلاتی شده و نتایجی در برخی از عبارات داده که اون نتایج قابل تأمل هستش. حالا در صورت آره، چون اینجوری شده و بحث کیفیت بعد از اینکه خداوند متعال اثبات شد، گفتن این واحد محض، واحد محض جوری این همه کثیر درست شد، اونجا قاعده الواحد مطرح شد. این که قاعده الواحد اونجا مطرح شد، نه اینکه اختصاص به این موضع داره، و البته نتایجی که قاعده الواحد اونجا میده به زمینه وحدت محض بودن خداوند متعال معلول واحد داشت. اصلا قاعده الواحد نتیجه نمیده معلول واحد داشتن را، قاعده الواحد میگه آقا علت به جهت واحده یک اثر از خودش بروز میده. حالا اگه علت دارای مرکب باشه، جهت کثیر داشته باشه، میتونه چندین معلول بده یا یک معلول مرکب بده. این با قاعده الواحد مخالفت الان در عبارت ادامه عبارت الان ورودی علامه الواحد را به خداوند متعال میزنه، ولی خروجی مطلق میشه. آره دیگه میخونم الان بحثش مطرحه. الفصل الرابع، حالا دوستان اگه اسفار خواستن جلد 7 اسفار از صفحه 109، یعنی این چندان تو الان یاد ندارم که اصلا توی علت و معلول تو جلد دوم صدر را مطرح کرده باشه، الان دقت ندارم، ولی در جلد 7 مفسود مدینه خود صدر را کجا مطرح کرده؟ تو الهیات به من الاخص مطرح کرده، توجه کردید؟ مفسودش اینجاست، فکر کنم توی جلد 2 که الهیات من هست مطرح شده، ولی مفسودش در همون جلد 7 اسفاره، در دو جا بحث کردن، هم در ادامه هم در اخص اینجوری مطرح کردن. ولی به قول آیون سلطان بحث، و شاید اگه تحقیق بشه ورود این بحث در حوزه تفکر اندیشمندان اسلامی هم تو حوزه الاجمال اخص بوده که این معنا شکل گرفته. سابقه این بحث تو ارسطو اینا من چیزی تحقیق نکردم و در خاطر ندارم، با تحقیق بشه آره تو فضای ارسطو اینا بوده یا از ابداعات فیلسوفان اسلامی، الان من چیزی در خاطر ندارم. جلد 7 اسفار صفحه 192 تا صفحه 244 این خیلی مفصول بحث کرده، نزدیک 50 صفحه راجبش بحث کرده، راجب قاعده قانون الواحد بحث. حالا من فعلا این یک آدرس نوشتم، در قبسات هم قبس 9 رو نوشتم. بله؟ حالا این داشته باشید تا ببینیم چه اتفاقی میفته، اینا رو هم توجه بکنیم ببینیم چی میشه.
میگیم اگر خدا واحده پس اینم خودش به معنی قبول قاعده الواحد نیست،
از یه جهت داره دیگه، ما میخوایم بگیم بر اساس قانون الواحد شما دارید اشکال رو مطرح میکنید، ولی سوال اگه قاعده الواحد باشه پس چه نسبتی بین این واحد و کثیره؟ اینجا متوجه واسطه ها میشیم، در عوالم واسطه میشیم. الفصل الرابع فی ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یه بحث چیه؟ ان الواحد لا یستر الا عن الواحد، یعنی جای واحدها به عنوان علت و معلول عوض میشه، اگر از علت شروع بکنی به معلول اینه اگر من فی ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد والمراد بالواحد، مراد به واحد کیه؟ یعنی جوری معنا میکنه که فقط بکی تطبیق میکنه بر خداوند سبحان. والمراد بالواحد الامر البسيط الذي ليس في ذاته جهه تركيبيه مكثره، جهت ترکیبی مکثره نباشه. حالا یه بحث همین هستش که دوستمون اشاره کرد، آیا خداوند جامع همه کمالات نیست؟ آیا همه کمالات رو به نوع اندماجی در درون خودش نداره؟ اینو بگیم یکم ادبیات چقدر فرام میگیم مثلا همه کمالات مندمجن توش هست یکم، ولی بگیم جامع همه کمالات هست میگه خوبه، الله جامع همه کمالات هست این خوبه، توجه کردید؟ حالا در حسرت یکی دو تا نیستش، در اینکه واحده جامع همه کمالات میشه به نوع اندماجی دیگه چیز دیگه رای دیگه نداره، اگه رای دیگه بریم میشه چی؟ میشه جهت مکثره. حالا اندماج که بگید در عین حفظ وحدت همه رو در درون خودش داره، پس این جهات ترکیبی مکثره، من نمیدونم حالا علامه این تو ذهنش بوده یا نبوده، میتونه جهت ترکیبی داشته باشه ولی مکثره نباشه، یعنی در دل یک شیء واحد مندمجن همه رو داشته باشه. والمراد بالواحد الامر البسيط الذي ليس في ذاته جهه تركيبيه مكثره فالعله الواحده هي العله البسيطه التي هي بذاتها البسيطه عله، پس علت واحده اونی است، علت بسيطه ای استش که علتی یا به ذات البسیطه، به ذات بسیطش علته نه به لحاظ جهت ترکیبی. والمعلول الواحد هو المعلول البسیط الذي هو بذاته البسیطه چی؟ معلولان، معلول بسیط این. حالا یواش یواش اشکالات و بحث اینا رو بهش ورود پیدا خواهیم کرد، توجه کردید؟ در برگشته میگه که خب اصلا خداوند بسیط محضه، عقل اول رو پدید میاره. عقل اول چی؟ عقل اول دارای دو جهته که بعد در دامنه دو تا پیدا میکنه، بعد میگه ها اینجا که از همینجا که افتضاح کار آیون روشن شده. چرا؟ چون شما میگید عقل اول دو جهت داره، خب این دو جهت داره پس مرکب، این مرکب چجوری از واحد بسیط محض حاصل شد؟ این توجه نداره که 500 سال پیش اینو جواب دادن. توجه کردی 500 سال پیش اینو جواب دادن، چه میشه الان بخوان جوابش بدن؟ 500 سال چیه؟ در واقع 800 سال پیش خواجه نصیر این هم سوال رو مطرح کردم، جوابش رو مطرح کرده. ولی بله، تو دستگاه صدرا خیلی قشنگ جوابش خیلی واضح و روشنه. چون این قاعده الواحد در کتاب ها مستوفا بحث نمیشه. اصلا قاعده الواحد لازمه پذیرش نظام تشکیکیه. این کسی تشکیک در وجود رو قبول کنه بر اساس نظام صدرایی، اصلا دیگه از قاعده الواحد نمیتونی قبولش نکنی. همون قاعده الواحد در جریان در ارتباط با حضرت حق سبحانه و تعالی، توجه کردید؟ چون بر اساس نظام تشکیک داره پیاده میشه. اگر کسی این خیلی از مباحث قبول بکنه که حالا یواش مطرح، اصلا حالا اینجا ما میخوایم تلاش بکنیم بگیم قانون علیت رو کسی قبول کرد باید الواحد رو قبول کنه. ما میخوایم این هنر رو به خرج بدیم، اصلا کار به نظام تشکیکی اینا نداریم. میخوایم بگیم اگر کسی قانون، یا باید قانون علیت رد کنه یا باید قانون علیت قبول کنه. اگر قانون علیت قبول کرد باید الواحد رو بپذیره، اگر الواحد رو رد میکنه باید قانون علیت رو رد کنه. این قابل توجهه کسانی رو که در بحث ها در اصول فقه اینها چون وارد اصول فقه شد یکم جنبه فلسفی اصول فقه رو بالا آورد، و افرادی هم که اصول فقه میکنن احساس میکنن دیگه فیلسوف شدن خودشون. توجه کردید افراد الواحد الواحد و بعد چه اشکالات مهمی به فلاسفه پیاده کردن. همیشه میگم اینجور انتقادات نکنم بعد باز نمیشه. توجه کردید؟ خیلی تصمیم میگیرم اینجور انتقاد نکنم، چون این حالت هست مثلا تو فلسفه اصولی، اصولی خیلی متبحری است و بعد به هر جمله ذهن اصولی خیلی جوالم هست، به هر جمله رسیده 10 15 تا اشکال میکنه. توجه کردید؟ اون وقت به قاعده الواحد رسیده، این که میگه من اصلا فکر نکرده چندین اشکال بهش کردم تا چه بزنم فکرش بکنم. ولی احساس یک نوع توانمندی بر در بحثا و در مقابله با فلسفه و فلسفه اینا فلسفه میکردن اینه. توجه کردید؟ یکی از علتاش این است که قاعده الواحد مبسوطاً با جمیع جوانبش در خود آثار فیلسوفان بحث نشده. حتی صدرا هم که 50 سال بحث کرده ملاحظه بفرمایید، این اونا رو مفروغانن میگن، این که واضحه که توجه کردید همون اون واضح نیست. همون رو اگه واضح میکردی توضیح میدادی این مشکلات پدید نمیومد. المراد بالواحد، امین رو خوندیم. خب فالمراد بالواحد، بله، ما یقابل الکثیر الذی له اجزاء او آحاد متباینه لا ترجع الی جهت واحده. خب در مقابل واحد چی قرار داره؟ یا کثیر یا مرکب. می‌فرماید یقابل الکثیر الذی له اجزاء مرکب، آحاد یعنی همین کثرتی رو که بحث ترکیب مطرح نیست، یا معلول در مقابل از کار به این نداشته باشید. مراد به واحد چه در علت چه در معلول چیه؟ مراد به واحد اون هستش که مقابل کثیر باشه. کثیر چیه؟ یا اجزا داره یا افراد داره یا آحاد داره. مثلا علت کثیره یعنی چی؟ یعنی چند تا فرد، یا یعنی یک علت مرکبه. توجه کرد در این بحث ما اینجا ها. معلول کثیر یعنی چی؟ معلول کثیر یعنی یک معلول مرکبی که داره اجزا، یا چندین معلول. توجه کردید؟ خب چندین جز داشته باشه، چندین فرد داشته باشه که البته به جهت واحده بر نگردیم. متباین در اینجا به این معناست، اصطلاح خاص متباین. متباین نه یعنی همدیگر رو تعاند منظور نیست، منظور از متباین یعنی بر نگردن به جهت، چون اگه به جهت واحده برگرده خب همون جهت واحده علته یا جهت واحده معلوله که الان داریم در بحث‌های بعدی. توجه کردید؟ به جهت واحده بر نگرده، معالی به جهت واحده بر نگردن، چون که به جهت واحده برگرده شما میگی دقت نکردید. اون علت در واقع علت اون جهت واحده است. البته با سوالات پیش میاد چه جهت واحده چجوری در اشیاء کثیر هست، نظاماتی میخواد، بحثای فراوانی میخواد. خب الذی له اجزاء و آحاد متباینه لا ترجع الی جهت واحده، تا برسیم به بیانش که ببینیم چه جور خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله. تصمیم داریم که سرعت بیشتر بگیریم، می‌خواستیم امروز تا یه تفرع بخونیم نشه. اصلا
چون فضای تجمیل که خواست و خواستیم بیاد که اونجا بازم توقع وجودیه، مرتبه نیست، وجودی نیست، شأن اونجا باز توقع.
بله، روح معنای علیت که همون توقف چیزی بر چیزی باشه در اونجا هست. نه وجود به معنی وجود مستقل نیست، ولی شأن غیر از صفته. مثلا اشون اندواجی اونا ویژگی های ذات حق هستند، ولی شأن یک انفکاکی پیدا میکنه. این همین انفکاکی خلقته. بعضی توجه ندارم فکرم تو حوزه عرفان مثلا حیث تقییدی ها فرق میکنه. حیث تقییدی ای که حالت اندموجی باشه یه داستان داره، شأنی شأن و زیشن یه تفاوتی پیدا میکنن. این همینجاست که خلقت روی میده بر اساس نگاه اینا. شأن
خودش رو
درک میکنه، حتی اگه شؤونی حتی مثلا در تعین ثانی، مثلا تعین ثانی هم اندماجی نیست نسبت به ذات پروردگار. تعین ثانی هم یک انفکاک و شکنی خورده، شکن وجودی نیست ولی فاصله گرفته از متن به ماها و متن. این خب اهمیت داره.
ظاهرا تو روایت خداوند دو تا محدود داشته،
نه دیگه مشیت دیگه، همه چیزی به مشیت خراب میکنه، مشیت رو به نفسها خراب میکنه. دو چیز من یادم نیست، دو چیز نمیدونم.
بعد صادر اول هم ظاهرا یعنی قبل اول دسته جهت مشیت رو گفتن خودشون، یه بار از بالا تصور میکنه، یه بار خودش رو تصور میکنه، یه بار حالت امکانش رو تصور میکنه.
درست،
من
حالا سه تا یا دو تا فرق نداره. من بیانات ما رو نقد میکنید ها.
تفکر عقلانی داشته باشه بدون الفاظ سر به خالق
نداشته. این میفهمد امکانش این هست یا نیست؟
چه زبان
علشی دارم
حالا ما بلا اول که قبل از اینکه زبان تولید بشه طبیعتا باید این بحث رو، چون زبان به نحوه باید ترتب وجودی زبان متفرع بر فکر، پس فکر جلوتر از اوست، ولی ما هم که داریم یاد میگیریم اول فکر میکنیم بعد در واقع الفاظ شکل میگیره.